ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم شود و در بیشترین بخشان پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ازبکستان گفته که 5 راکت روز گذشته از افغانستان به خاک این کشور شلیک شده اما منفجر نشده است. اعلامیه میگوید که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات جزئی به خانه های نزدیک مرز وارد کرده است. اعلامیه می افزاید که عصر دیروز 5 راکت احتمالاً از خاک افغانستان از نزدیکی دریای آمو و شهر ترمز شلیک شده است. ازبکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بر اساس خبرگزاری فرانسه با حکومت طالبان روابط برقرار کرده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته اند اما پیش از این در ماه اپریل گروه داعش ادعا کرد که حمله راکتی را به خاک ازبکستان انجام داده، ولی وزارت خارجه ازبکستان در آن زمان این ادعا را تکذیب کرد. قرار است بانک مرکزی افغانستان امروز 11 میلیون دلار دیگر را لیلام کند. این بانک در توییتر رسمی خود نوشته که از تمام بانک ها، صرافی ها و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می کند که در این مزایده اشتراک کنند. این اقدام به هدف حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی روی دست گرفته شده است. آیسلند 49 میلیون کرون معادل 296 هزار دلار آمریکایی را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته از کمک‌های آیسلند به افغانستان استقبال کرد و گفت که با این کمک میزان کمک‌های آیسلند به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2020 به این سو به 95 میلیون کرون آیسلندی رسید. بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان دچار بحران اقتصادی شده که بر اساس آن سازمان ملل متحد همواره خواهان کمک‌های بشردوستانه به شهروندان افغانستان شده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR از ایجاد یک مرکز صحی در قریه اعظم قلعه ولایت قندهار خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مرکز صحی به 4300 بیجار شده داخلی در این ساحه خدمات صحی را فراهم خواهد کرد. UNHCR افزود که این مرکز صحی مجهز با سولار سیستم یا برق آفتابی است که امکانات بیشتری را برای معالجه بیماران مساعد می‌سازد. از ایجاد این مرکز صحی در قندهار در حال خبر داده می شود که پس از برگشت طالبان به قدرت، سازمان صحی جهان بارها نگرانیش را در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز داشته است. بیش از 360 پناهجوی افغان در آستانه اخراج از ترکیه قرار دارند. خبرگزاری رسمی آنادولو ترکیه گزارش داده که 363 پناهجوی افغان از سوی مقام‌های این کشور به شهر استانبول منتقل شدند تا از آنجا به زودی به افغانستان فرستاده شوند. این پناهجویان در شهر ادرنه ترکیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، این پناهجویان افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه زندگی می کردند و بنابر نداشتن اجازه قانونی اقامت دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. ترکیه در ماه ثور هم 227 پناهجوی افغان را اخراج کرد و گفته بود که با پناهجویان غیر قانونی با جدیت برخورد صورت خواهد گرفت. و پاکستان دیروز اعلام کرد که یک تن را که در حمله انتحاری اخیر مرگبار به معلمان چینی همکاری کرده بود بازداشت کرده است. پلیس متهم را دادبخش شناسایی کرده و گفته که او به جرمش اعتراف کرده و گفته که در این حمله تجهیزات فنی را فراهم کرده است. در حمله انتحاری ماه اپریل سه تن از اتباعی چین که در پوانتون شهر کراچی تدریس می‌کردند کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفته بودند که این حمله از سوی یک انتحار کننده زن را اندازی شده بود. گروه جدایی طلب معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. یک نهاد مددرسان سازمان ملل متحد میگوید که زلزله اخیر در پکتیکا و خوست شمار زیادی از زنان حامله را متاثر ساخته که از جمع آنها برخی ها در ماه‌های اخیر بارداریشان هستند و به مراقبت‌های صحی نیاز دارند. در همین حال مسئولان سیهی ریاست صحت عامه پکتیکا گفتند که کمپ‌های سیهی ثابت و سیار را برای زلزله زده ها ایجاد کردند که به زنان باردار هم خدمات سیهی را فراهم می کنند. همکارم فرشته نگاه موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که زلزله مرگبار اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان حدود 20 هزار زن واجد شرایط بارداری را متاثر ساخته که تخمین می شود که 2000 تن آنها در حال حاضر عاملند. صفحه اینترنتی ویب ریلیف در این مورد نوشته که بر اساس تخمین اداره UNFPA از جمع این زنان 640 زن عامله در فاصله 3 ماهگی زایمان قرار دارند. به گفته این سازمان اینها آسیب پذیرترین زنانند که در دوران عاملگی و زایمان نیاز به دسترسی به خدمات سیهی حیاتی دارند و در زمان زایمان به خدمات و امکانات تخصصی سیهی نیاز دارند و در صورت لزوم باید با آنها و نوزادانشان مراقبت فوری صورت گیرد. این سازمان گفته که در همکاری با نهادهای دیگر 5 تیم سیار سیهی را برای زنان در مناطق زلزله زده ایجاد کرده که در آن ارائه خدمات سیهی به زنان هم شامل است. حکمت الله اسمت رئیس ساعتامی طالبان در پکتیکا هم میپذیرد که زنان در مناطق زلزله زده به ویژه زنان عامله به مراقبت های سیهی بیشتر نیاز دارند، اما او از شمار دقیق این زنان متاثر اطلاعات ندارد. آقای اسمت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
یک چیز باید بگویم که میدون سوالی پکتیکا، گیان و برمل که از زلزله متاثر شده، یک سروی که دقیق نداریم که چک زنا باردار است، و اما به حساب خدمات سیهی که ما داریم گفته می تاریم وی که ما در دو منطقه در برمل و گیان کمپای سیهی را ایجاد کردیم که در تیمای موبایل هم است او پیکس هم است، چیم داریم میدوایپ هم داریم و متخصصین نسایی ولادیم داریم، ولی زنان متاثر شده، راستی متاثر شده.
او از ایجاد تیم‌های سیهی ثابت و سیار در ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب زلزله اخیر را متحمل شدند خبر داد و گفت که تیم‌های سیار سیهی به خانه‌های مردم رفته و در میان آنها زنان قابله هم شاملند که به نیازمندان کمک می‌کنند. متخصصان نسایی و ولادی میگویند که این زلزله تاثیرات مخرب بر زنان به ویژه زنان عامله داشته و بسیاری از آنها تحت استراب هستند که حتی میتواند باعث زایمان زودرس و مرگ مادران شود. دکتر مریم زدران یکی از این متخصصان دیشب بر رادیو آزادی گفت:
خانمایی که مثلا زلزله زده هستند و اونا نزدیک ولادتشان است، چون اونا استرس می داشته باشند امکان داره زایمان قبل از وقت بکنن. طبعا یک منطقه آفت دیره هست و نمیتونن به مرکز سیهی دسترسی داشته باشند. خدای نکرده در بعض مواقع میشه باعث فوت جنین شود، رسیده نتونن باعث فوت مادر شود.
به گفته اداره جنسی و باروری سازمان ملل متحد در 5 تیم ایجاد شده سیار آنها که خدمات سیهی را در مناطق زلزله زده فراهم میکنند 12 قابله هم شاملند که اخیراً از این اداره آموزش دیدند و برای ارائه خدمات سیهی برای مادران و نوزادان در پکتیکا مستقر شدند. گفته شده که از این میان 6 قابله در شفاخانه مرکز این ولایت و 6 تن دیگر آنها در ولسوالی‌های گیان و آرگون فعالیت می‌کنند. زلزله مرگبار اخیر در افغانستان خسارات انگفت جانی و مالی را به باشنده های پکتیکا و خوست وارد کرد که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1000 تن در آن کشته شدند و حدود 3000 خانه یا به گونه کامل و یا هم نسبی در آن تخریب شدند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. مقام‌های اوکراینی از غیر نظامیان خواستند تا شهر سلوویانسک در شرق این کشور را ترک گویند. این اقدام پس از حمله توپخانه‌ای به یک بازار مزدحم روی دست گرفته شد. مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به طور هدفمند مکان‌های غیر نظامیان را مورد حمله قرار می‌دهند. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پاولو کریلینکو والی دونسک در شرق اوکراین روز گذشته از غیر نظامیان خواست تا هرچی زودتر شهر سلویانسک را تخلیه کنند و خود را به جاهای امن برسانند. او گفت که این تصمیم را پس از آن گرفته که در حمله توپخانه نیروهای روسی به یک بازار دو تن در آن شهر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ولی دونست کمچنان ویدیویی را در شبکه های اجتماعی دیروز نشر کرد که نشان می داد دود غلیظ از یک منطقه تجاری بلند شده و اطفایه در حال خاموش کردن آتش سوزی در آنجاست. کرلینکو در تلگرامش نوشته که نیروهای روسی دوباره به طور هدفمند به مکانهای حمله می کنند که غیر نظامیان در آن جمع می باشند. او گفته که دولت تروریستی روسیه باید به دست عدالت سپرده شود. عملات به سلویانسک پس از آن صورت گرفت که نیروهای اوکراینی دیروز خطوط دفاعی جدید را در دونسک، جایی که هنوز هم کنترل شهرهای بزرگ را در دست دارند، اتخاذ کردند. ایجاد خطوط جدید دفاعی پس از عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شهر لسچانسک صورت گرفت. این عقب نشینی باعث شد که روسیه ادعا کند که کنترل کامل منطقه شرقی لوهانسک را در دست گرفته، اگرچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قول داد که مناطق از دست رفته را دوباره خواهند گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که نیروهای روسی باید به پیشروی خود در سر تا سر منطقه دونسک ادامه دهند و مانند لوهانسک دونسک را هم تحت کنترل کامل خود بیاورند. از سوی دیگر در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا که دیروز نشر شد، گفته شده که درگیری در دونباس اوکراین با سرعت پایین پیشروی و استفاده روسیه از توپخانه ها ادامه یافت و درگیری در منطقه دونسک هم تقریبا به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بوریس جانسن سر اعظم بریتانیا در مکالمه تلفنی دیروزش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که باورمند است که کیف میتواند مناطق را که اخیراً از سوی روسیه تصرف شده دوباره به دست آورد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند. ولی قبل از آن آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش می کند.
نشریه دیپلمات مطلبی را در مورد نشستی که اخیراً توسط طالبان تحت نام نشست بزرگ عالمان دین در کابل برگزار شد منتشر کرده. روز شنبه این نشست 3 روزه در پایتخت افغانستان با تعهد حمایت از طالبان و درخواست به رسمیت شناختن حکومت طالبان از جامعه جهانی پایان یافت. در ادامه مقاله دیپلمات می‌خوانیم که تقریبا اکثریت اشتراک کنندگان این نشست مقامات حامیان طالبان و روحانیون اسلامی بودند، اما زنان اجازه حضور در این نشست را نداشتند. دیپلمات می‌افزاید جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از هر گونه همکاری با حکومت آنها به ویژه پس از محدود ساختن حقوق زنان و اقلیت‌ها خودداری می‌کند. روز پنجشنبه در آغاز این نشست صدای تیراندازی در نزدیک سالون لوی جرگه در پلی‌تکنیک کابل شنیده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بعداً به خبرنگاران گفت که نیروهای آنها بر فردی که گمان می‌رفت بم دستی داشت فایر کرده‌اند و افزود که جای نگرانی وجود ندارد. اما به نوشته دیپلمات گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و فیلم را منتشر کرده که 3 جنگجوی به شدت مسلح را نشان می دهد که روی بام ساختمان در نزدیک محل نشست مخفی شدند و داعش گفته که این افراد آنها در نزدیک محل نشست بزرگ علمای دینی مستقر و منتظر دستور حمله بودند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم در مقاله به سرنوشت افغان پرداخته که با کتاب پرفروش کتاب فروش کابل شهرت بین المللی یافت. روزنامه می نویسد که شاه محمد رئیس 69 ساله در 26 سپتامبر گذشته وارد بریتانیا شد و در میدان هوایی درخواست پناهندگی کرد. به نوشته روزنامه شاه محمد که از سلسله رژیم‌های سرکوبگر در افغانستان جان به سلامت برده، اینک از دست طالبان فرار کرده و به بریتانیا پناهنده شده. او به گاردین گفته که بریتانیا تنها دروازه‌ای بود که برای من باز شد تا از طالبان در امان باشم. گاردین می افزاید زمان برای کتاب فروشی مستقل در افغانستان سخت است و شاه محمد رئیس مطمئن نیست که آیا کتاب فروشی که در سال 1974 تأسیس شده و حدود 5 دهه متلاطم را پشت سر گذاشتانده خواهد توانست که در برابر آزمون‌های کنونی طالبان مقاومت کند. اسنی سیرستاد یک خبرنگار نروژی که بلافاصله پس از رویداد 11 سپتامبر به افغانستان سفر کرده بود، کتابی در مورد شاه محمد کتاب فروش و دو همسرش نوشته. این کتاب بر اساس گزارش ها و مشاهدات او پس از 5 ماه زندگی با خانواده شاه محمد نوشته شده. کتاب فروش کابل در سال 2002 میلادی در صدر جدول فروشات کتاب در سطح بین المللی قرار گرفت و ده ها زبان ترجمه شد و به شهرت رسید. با این حال شاه محمد و خانوادهش از نویسنده آن کتاب شکایت کرده ادعا نمودند که این کتاب نادرست نوشته شده و در آن به حریم خصوصی او تعرض شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم با مطالب متنوع و شماره جدید از امواج رادیو آزادی با شما هستیم. آرزو می کنیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که تهیه کرده ایم بشنوید. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان قهوه شور، پارچه شعری از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض.
خواستم جان بنویسم، بدنم سوخته بود، گفتم از خانه بگویم، وطنم سوخته بود.
جالب ها در رسانه ها، نظری به بنای تاج محل و داستان عاشقانه‌اش.
او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاه جهان را همراهی می‌کرد.
گپ و گفتی پیرامون کتاب سفر در امتداد دریا، نوشته استاد پرتو نادری.
کتاب سفر در امتداد دریا یک کتاب پژوهشی است در پیوند به ادبیات معاصر پارسی دری.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی هفته قبل. برای نخستین بار یک نویسنده افغان در حوزه ادبیات کودک جایزه معتبر خانواده اشنایدر را که توسط انجمن سالانه کتابخانه‌های آمریکا برگزیده شده است دریافت کرد. با گزارش صدای آمریکا، بهرام رحمان نویسنده کتاب کرسی و رنگ آسمانی برنده این جایزه شده است. او در این کتاب که دومین اثر وی در حوزه ادبیات کودک است، با روایت داستان آریا تلاش کرده تا تصویر شفافتر و ملموستری از دنیای کودکان افغان به خوانندگان ترسیم کند. پرویز کاوه مدیر مسئول پیشین روزنامه 8 صبح، برنده جایزه شجاعت و اثرگذاری مرکز شرق و غرب کنگرس آمریکا در سال 2022 شد. این جایزه روز سه‌شنبه 7 سرطان سال روان در کنفرانس 3 روزه مرکز شرق و غرب در هاوایی امریکا و پرویز کاوه اهدا شد. افزون بر آقای کاوه، هلن آلتون، جری بوریس از امریکا، کوندا دکستت از نیپال، دلرو کشی هندو نیتی از سریلانکا، لجویا چارلی جکسون از ساماو و سویمانت از میانمار نیز تقدیر شدند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی، همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه‌ام علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم، بازی در ساحل را دوست داشتم، میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم، برای زادگاهم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد عشق از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروع خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت، یک نامه برای زن گذاشت: عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش، بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش، این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را بیاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.
داستانی بود با عنوان قهوه شور که شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض که تقدیمتان می شود.
خواستم جان بنویسم، بدنم سوخته بود، گفتم از خانه بگویم، وطنم سوخته بود، در سکوتی که شد آلوده به مرگ و خفقان، خواستم لب بکشایم، دهنم سوخته بود، خواستم دست بشویم من از اشک و بروم، گل لبخند ولی در چمنم سوخته بود، در غروبی که با یک کاسه پرخون میماند، در غروبی که با یک کاسه پرخون میماند، رفتم و غرق شدم گرچه تنم سوخته بود، خواستم آزادی جان کلامم باشد، خط به خط نقطه به نقطه سخنم سوخته بود، خواستم خانه بگویم که فرو ریخت سرم، خواستم خانه بگویم که فرو ریخت سرم، سقف گوری که درونش کفنم سوخته بود، سقف گوری که درونش کفنم سوخته بود. Thank you.
پارچه شعری بود از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض. در این شماره از مجله آزادی دو جالب آموزنده تاریخی داریم. اولی محکمه برتولد برشت، دومی سبب لسان الغیب بودن حضرت حافظ. نخست محکمه برتولد برشت. در محکمه قاضی از برتولد برشت می پرسد خود را معرفی کنید. برتولد برشت می گوید شما خودتان می دانید. قاضی میگه می دانم، اما شما خودتان باید بگویید. برشت جواب می دهد خب مرا به خاطر برتولد برشت بودن محکمه می کنید. دیگه چرا باید اسمم را بگویم؟ قاضی میگه با این حال هم باید اسمتان را بگویید. برتولد برشت میگه من که گفتم برشت هستم. قاضی میپرسد ازدواج کرده اید؟ برشت میگه بله. قاضی میگه با چه کسی؟ برشت جواب میدهد با یک زن. خنده هزار در دادگاه بالا میشود. قاضی قهر می شود و می گوید شما دادگاه را مسخره می کنید. برشت می گوید نه این طور نیست. قاضی می گه پس چرا می گویید با یک زن ازدواج کرده اید؟ برشت جواب می دهد چون واقعا با یک زن ازدواج کردم. قاضی می گه کسی را دیده اید که با یک مرد ازدواج کند؟ برشت می گه بله. قاضی می گه چه کسی؟ برشت جواب می دهد همسر من، او با یک مرد ازدواج کرده است. باز حاضرین در دادگاه خندیدند. جالب دوم را شنونده رادیو آزادی اشرف بیگ از تاریخ ادبیات ادوارد براون برگزیده و برای ما فرستادن با این معنی خاک سپاری حضرت حافظ. روزی که حافظ از دنیا می رود برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزن و مانی دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شون. به این دلیل که او شراب خار و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمیخیزند. بعد از بگو مگو و جر و بحث زیاد یک نفر از آن میان پیشنهاد میکند که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند، هرچی آمد بدان عمل نمایند. کتاب شعر را دست کودکی می دهند و او آن را باز می کند و این غزل نمایان می شود. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبتی کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها را به زیر می افکنند و بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده شد. جالب ها در رسانه ها را شنیدی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میدانید شماری از مردم جهان که به کشور پهناور هند سفر می کنند، در اولین مرحله سیاحت خود دیدار از بنای تاج محل در شهر آگره در نزدیکی شهر دهلی پایتخت آن کشور به ذهنشان تداعی می شود و کمتر کسی در عدم دیدار از قصر تاج محل به کشور خود بر می گردد. اما بیشترین سیاحان بنای مرمرین تاج محل را می‌بینند و از اعمار باشکوه آن در حیرت می‌افتند و در دیدار دو مقبره و چند دیگر را هم تماشا می‌کنند و تنها این را آگاه می‌شوند که شاه جهان به خانم خود ممتاز محل این بنا را نظر به علاقه و محبت آتشینی که با او داشت اعمار کرده. البته پژوهشگران و اهل مطالعه مستثنا از این دایره مخاطبان ما هن. پس این ممتاز محل کی بود که شاه جهان با این همه علاقمندی عاشق او شد و بر روایتی در فراق در گذشت معشوقه موی سرش در چند هفته سفید گشته؟ چرا بنای با این عظمت ایجاد و آن را تاج محل نام نهاد؟ دوست مجله آزادی مصطفی کمال مختصری در این باره دارد که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
به مناسبت 389 سال روز مرگ ارجمند بانو، ممتاز محل به معنی عالی و شکوه منطقه، همسر محبوب شهاب الدین محمد شاه جهان یا شاه جهان اعظم، پنجمین پادشاه امپراتوری تیموری هند که متولد 10 اپریل سال 1593 میلادی بود و در سن 38 سالگی هنگام تولد فرزندش در روز 17 ماه جون سال 1631 میلادی چشم از جهان فرو بست. ارجمند بانو دختر میرزا حسن آصف خان و نوه خواجه غیاث الدین محمد بود. پدر بزرگ او در زمان شاه طهماسب اول صفوی والی اصفهان بود. پس از درگذشت شاه طهماسب به همراه خانواده خود اصفهان را ترک کرد و راهی هندوستان شد. جلال الدین محمد اکبرشاه پادشاه گرگانی و ای را به عنوان وزیر اعظم برگزید و به او لقب اعتماد الدوله داد. آصف خان پسر اعتماد الدوله نیز به دلیل کاردانی و لیاقت خود و همچنین ازدواج خواهرش نورجهان با جهانگیر پادشاه بابری هند به مقام بالای در دربار پادشاهان هند دست پیدا کرد. پس از ازدواج نورجهان با جهانگیر، شاه جهان ارجمند بانو دختر آصف خان را که 20 سال بیشتر نداشت و از زیبایی برخوردار بود به همسری برگزید. او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاه جهان را همراهی می کرد. او مدت 20 سال با شاه جهان زندگی کرد و هنگام به دنیا آوردن فرزند 14 خود، گوهر آرا، از درد شدید زایمان در برهانپور هند درگذشت. شاه جهان روزها در سوگ همسر خود اشک ریخت. مرگ انجمن بانو آنچنان غم و اندوه را بر او چیره ساخت که موی سر و صورتش سپید شد و تا مدتها در هیچ مجلس حاضر نمی شد. مرگ ناگهانی ممتاز محل شاه جهان را دچار غم و اندوه ساخت. شاه داغ دیده پس از تفکر و تدبیر تصمیم گرفت بنای بر مزار محبوبش بسازد که شاهد بر عشق باشد. از این رو طرح‌های مهندسان و استادان را از گوشه و کنار دنیا گرد آورد تا آرامگاهی بسازد که آخرین معماری گرگانی باشد. تاج محل بنای مجلل و رمز عشق ابدی است که 3.5 قرن از بنای آن می‌گذرد. اخلاص به عشق رومانسی که از دوران بسیار دور بخت النصر دوم پادشاه ماد 600 سال پیش از میلاد باغ‌های معلق بابل را به نشان عشق و محبت و وفاداری برای همسر محبوبش ساخته بود، یکی از عجایب افتگانه دنیای باستان است و تاج محل نیز یکی از عجایب افغانه جدید می باشد. ممتاز محل و همسرش شاهجهان دارای ذوق و قریحه شیری بودند. از او شعر و ادب مخصوصا در زبان دری که در دستگاه دربار آنها وجود داشت، حکایات و بدیهه سرایی نقل می کنند که کمال ذوق و فرهنگ انشا و ملکه را می رساند. بر اثر هنرپروری و ذوق و قریحه شاهجهان بود است که شعرای برجسته زبان دری به دربار تیموریان هند مهاجرت می کردند. از جمله صاحب تبریزی که شعر او در دربار شاهجهان و ملکه ممتاز محل ارج و قریب داشت و قصیده در تاریخ برای شاهجهان سروده است. همچنان ابو طالب کلیم کاشانی در نزد شاهجهان و دربار او مقام والا داشت. محمد قلی سلیم در عهد این پادشاه و ملکه از خراسان به دربار شاهجهان مهاجرت کرد و در نزد نواب السلام خان وزیر اعظم شاهجهان معزز و محترم بود. قدسی مشهدی که لقب ملک الشعرای شاهجهان بود، درباره علاقه ملکه و شاه به زبان دری داستانهای متعدد گفته شده، از جمله این که شاهجهان روزی این مصرع را گفت: آب از هوای روی تو می آید از فرسنگ ها. و ملکه ممتاز محل بیدرنگ جواب داد: و ز هیبت شاهجهان سر می زند بر سنگ ها. مورخین آن دوران این بنای باشکوه را یادبود روضه محل یاد کردند. برخی بر این نظرند که تاج محل مخفف ممتاز محل است. پیتر ماندی جهانگرد اروپایی قرن 17 میلادی نیز در نوشته هایش از تاج محل ملکه دربار محل نام می برد. تاج محل از سال 1983 میلادی جزء میراث‌های فرهنگی یونسکو درآمد. در نظرسنجی بزرگ جهان در سال 2007 میلادی در 8 همان سال نتیجه آن اعلان گردید این بنای باشکوه در شمار یکی از عجایب افغانه جهان در دوران حاضر شناخته شد. بانو اندرا گاندی در گفتگو با خبرنگاران در سال 1982 میلادی گفته بود: آنچه که ما داریم دیگران نیز دارند، ولی دو چیز ما را هیچ کس در جهان ندارد. آن دو یکی تاج محل و دیگر لتا منگیشکر می باشد.
نظری بود به بنای تاج محل و داستان عاشقانه مربوط به آن. قدر با ارزشترین ها را بدانید، در چنین شرایط که از در و دیوار غم می بارد. استاد پرتو چون تکسار شعرهایش ایستاده و قلم می زند و عجم زنده می کند. اگر قدر این در با ارزش را ندانیم کور می شویم. دیر سال زنده باشی استاد پرتو نادری. این کوتاهی مختصر را هفته‌ای که گذشت بانو فرخنده پارسا، یکی از علاقمندان شعر و کتاب‌های استاد پرتو نادری، نوشت و یادهانی کرد که کتاب سفر در امتداد دریای ایشان از چاپ برآمده و در دسترس خواننده‌ها قرار گرفته است. با انگیزش این نوشته ما هم بران شدیم که با استاد پرتو نادری در تماس شده و در مورد کتاب ایشان و چند چون آن صحبتی داشته باشیم که این گزارش خاصه سفر در امتداد دریاست. آنسانی که ملاحظه نمودیم در این کتاب این بحث ها موجود است: جوان مرد خراسان و شعر فارسی دری، ناصر خسرو من در کوچه باغ های شعر کمال خجندی و چند دیگر. ببینیم خود استاد پرتو بر این پرسش من که کتاب جدید او به چه محتوای آغاز و انتها دارد این گونه به ایضاح پرداخت:
کتاب سفر در امتداد دریا یک کتاب پژوهشی است در پیوند به ادبیات معاصر پارسی دری. در این کتاب در مورد 24 شاعر که بیشترین آنها شاعران معاصر هستند پژوهش صورت گرفته، شعرشان بررسی شده از نظر موضوع. نخستین بحث کتاب همان ماجرای یعقوب لیث صفار است که چون سرزمین های را گشود، شاعران او را به زبان عربی توصیف کردند و بعد گفت به آن زبان که نمیدانم مرا ستودن چه سود، و بعد ابن وصیف رفت و شعری به پارسی گفت. هرچند امروزه پژوهشگران باور ندارند که شعر فارسی پس از اسلام با ابن وصیف شروع شده باشد. به هر حال در این زمینه پژوهش‌های وجود دارد که شعر فارسی را پیش از اسلام در همان خسروانی‌های دوران ساسانیان جستجو می‌کنند که باربد سرودهایی را به نام خسروانی در دربار خسروی پرویز می‌خواند. به هر حال یعقوب لیث صفار کسی است که زبان عربی را از دیوان و دفتر برانداخت و زبان پارسی را جاگزین آن ساخت.
استاد پرتو در کتاب سفر در امتداد دریا به حل مسئله گنگی که بیشترین اهل ادب دری پارسی به آن در اشتباه بودن را شرح با تفصیلی می دهد. و آن شاعر با نام یعنی پری بخارایی که نام و جنسیت این فریخت سوال برانگیز بود و همه شاعران پردنشین او را می انگاشتند، و اما استاد پرتو می گوید که نچنین نیست. بشنویم پس چگونه است؟
بحثی در اینجا وجود دارد پس از این مسئله در رابطه به ناصر خسرو بلخی در پیوند به شعر کمال خجندی و همچنان بحثی در رابطه به پری بخارایی یا پری حصاری است. همینجا باید گفته شود که من در بسیاری از جنگه های شعری یا در تذکیره بگویم یا بحث هایی که در رابطه به پری بخارایی صورت گرفته، او را به حساب این نام در جمله شاعر زنان به حساب آوردن، در حالی که او زن نبود، مرد بود. و استاد عین الدین صدری در تاریخ ادبیات تاجیک می نویسد که او ملا رجب نام داشته و اتفاقا چهره نیکو هم نداشته و جایگاه او شهر حصار بوده. شهر حصار که امروز مربوط تاجیکستان است، ولی چون پایتخت تابستانی سامانیان بوده، از اون خاطر او را به نام بخارایی هم شهرت یافته. پری بخارایی در آن کتاب آمده است که بار دانشمندان و شاعران بخارا از پری بخارایی دعوت کردند که به بخارا بیاید تا دیدار با او داشته باشند، ولی او عذر میخواهد، میگوید که به سبب چهره‌ای که دارم، یعنی کریه البشره گفته صدرالدین عینی پری بخارایی را، برخلاف نامش چهره زیبایی نداشته. در این رابطه و درباره شعر او بحث شده.
در کتاب سفر در امتداد دریا استاد پرتو تا توانسته و چند چونهایی پرداخته. در گذشته کمتر کسی در مورد این عده شاعران با نام و گمنام می دانسته. کتاب به ایضاح کارهای ادبی این شاعران را تا حدودی به پژوهش گرفته و شناسایی نموده. دمی با پری دریایی، مکتب هندی و محمد انور بسمل، نگرش عمودی بیدل در اجزای طبیعت، باستاب جلوه های طبیعت در شعر منوچهری و خلیلی، نعیم فراشری، طبیعت، پرسش و عرفان، دهقان مزرعه همیشه سبز، محزون در آن سوی دیوار فراموشی، مولانا حسرت و آن بیت معروف، یادی از شاعر شهید سید متقی زمنی، شاعری در آن سوی پندارهای کودکی من، رشته، شش روز با مکتب و همه عمر با بیدل، سید قاسم قاسم در میان مدیحه و عرفان، حیدری وجودی آخرین حلقه از سلسله شاعران عارف و ترانه سرایی های او، سنا غزنوی در مثلث سنایی حافظ و بیدل، سلیمان لایق با بادبان شعر فارسی دری،
مردی از کوهستان، کتاب ناتمام، رازق فانی با پیامبر باران، متین انخویی، آن باغ لاله پوش، بیرنگ کودامنی، شاعری که ناله می نوشت، گل سوری پرپر شد، قهار آسی، امواج نامنظم دریای پنشیر و آخرین بحث در مورد چه کسی است؟ استاد پرتو چنین ادامه داد.
آخرین بحث من درباره این حامل مقتدر است که پس از خاموشیش من این نوشته را سال پنجم بود که نوشتم، یعنی یک خاموشی مطلق که هیچ یادی از اون نمیشد که، و این یک سنت بسیار ناگوار و بد در جامعه فرهنگی افغانستان است که ما فرهنگیان خود را چنان به فراموشی می سپاریم که گاهی فکر میکنم هیچ وجود ندارد. من زمانی که کتاب پیشگامان شعر نو در افغانستان را می نوشتم، متوجه شدم که در پیوند به زندگی بسیاری از این شاعران یا حداقل 4-5 سنی از اینا کمترین اطلاعات وجود دارد در مطبوعات ما. بسیار برایم سوال برانگیز بود. شما تصور بکنین یک شاعری که در سال این کتاب یک کتاب چاپ شده بود در افغانستان به نام نوی شیرونه یا اشعار نو که سال 1341 چاپ شده بود از طرف که مو ریاست مستقل مطبوعات که او زمان هنوز وزارت نبود، یک آدم در اون زمان گرایش به شعر نو پیدا میکنه، شعر نو میسراید، در حقیقت یکی از پیشگامان شعر نو میباشه، ولی میبینیم 50 سال بعد 60 سال بعد شما درباره زندگیش یک صفحه نوشته در جایی نمیبینید. این نشان میده که این سرزمین نه تنها حافظه سیاسی تاریخی ندارد، بلکه حافظه فرهنگی هم ندارد و یک مشکلش هم برمیگرده به ما یا بگویم به نسل ما، به شاعران و نویسندگان این روزگار که خیلی خوش دارن بیان بنویسن که دیدگاه های ادبی نیچه و بعد چند نقل قول را زیر هم انبار بکنن، در حالی که یک شاعری که مثلا شما فکرون در دهه 1330 خورشیدی قرن گذشته برمیخیزه و چیزهای یا تجربه‌ای را برام شعر نو مینویسه، حالا مثلا 50 سال بعد چیزی شما دربارش پیدا نمیکنین.
استاد پرتو نادری در پژوهش و پرداخت نظر در مورد شعرا با دیدگاه خاص خود می نگرد و در حالی که خود شاعر پخت سرایی است، او معتقد است که زبان تنها با شعر زنده نمی ماند. نثر در تلفیق اهداف یک نگارنده جایگاه بلندی نسبت به شعر دارد. باز هم به صدای او گوش می دهیم.
ما نیاز داریم در یک نوشته با چیگونگی شاعری یک شاعر، با دیدگاه‌هایش، با زبانش، با ویژگی‌های دیگر شعریش باید آشنا شود یک خواننده. من بیشتر تلاشم همین گونه هست که باید ما متن بگذاریم بر نسل آینده. یک زبان تنها با شعر خود زنده نمیماند. نثر در یک زبان گاهی فکر میکنم که بسیار با اهمیت تر از شعر است، چون با نثر است که یک زبان میتواند دانشهای گوناگون را در خود جای بدهد و در افغانستان گرایش است که گرایش بسیار به سرودن شعر است، بسیار شعر میسرایند ولی به نوشتن نثر توجه نمی کنن. من فکر می کنم که باید برای نسل جوان این پیام را داد که نه، زبان ادبی تنها شعر نیست بلکه نثر هم هست و نثر خیلی جایگاه بلند و مهمی دارد که نباید فراموش شود.
با باور شماری از خواننده ها، استاد پرتو با نگارش کتاب سفر در امتداد دریا راه سهلی را برای شناسایی شاعران و نویسنده های معاصر باز کرده و به خصوص برای مبتدیان و محصلین ادبیات دری فارسی کار تحقیق و پژوهش را آسانتر نموده است. برای استاد پرتو نادری این پیر تکسار و غنیمت روزگار طول عمر و با سلامتی آرزو می کنیم. درود. گپ گفتی بود پیرامون کتاب سفر در امتداد دریا نوشته استاد پرتو که در این روزها به چاپ رسید. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای جاوید میرزاد به پایان میرسد. وقتتون خوش، سعادتمند باشید.
بیچاره شده ما از وطن دور شده، مجبور شده آواره و درمانده و مزدور شده، مجبور شده دیدارت اگر نصیب چشمم نشود، مادر تو ببخش در ملکی مهاجری، اگر گور شده مجبور شده. محتاجی و مجبوری از خاکی وطن دوری، در موجی غم و غربت ناداری و ناجوری، شیرینی عمرم رفت در تلخی و در شوری، دور از تو شدم مادر ای خوابدم مجبوری، دور از تو شدم مادر ای خوابدم مجبوری. و تنها مایم، تنها مایم. محتاجی و مجبوری از خاکی و تندوری، در موجی غم و غربت ناداری و ناجوری، شیرینی عمرم رفت در تلخی و در شوری، دور از تو شدم مادر ای خاکدم مجبوری، دور از تو شدم مادر ای خاکدم مجبوری. کجا حاضردن، حاضردن. محتاجی و مجبوری از خاکی وطن دوری در موجی غم و غربت ناداری و نزوری شیرینی عمرم رفت در تلخی و در شوری دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بود.